که خداوند به شما توان و قدرت بده تا فرزندان بهتری تربیت بکنید. خیلی ممنونم. یا علی مدد، خداحافظ.
پرسمان تربیتی رو شنیدیم، پاسخ به سوالات تربیتی توسط استاد تراشیون. شما علاقمندان میتونید ساعت 16 امروز تکرار پرسمان تربیتی رو بشنوید. از همراهی صمیمانه‌تون با رادیو معارف بسیار سپاسگزارم. شب بخیر عرض میکنم خدمتتون و دعوت میکنم که با برنامه سرمشق همراه باشید. بررسی موضوع نهج البلاغه با توضیحات استاد محدثی.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حوصی علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر زیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرآغاز هر نامه نام خداست که بی نام او نامه یک سر خطاست. سلام به شما شنوندگان فرهیخته و جویندگان حکمت، با برنامه سرمشق همراه شما هستیم. میخواییم از منظر گنجینه عظیم معارف اسلامی نهج البلاغه درباره اصل بنیادین در زندگی یعنی صداقت با شما صحبت کنیم. در کتاب بیکران هدایت نهج البلاغه، صداقت فقط یک فضیلت زبانی نیست، بلکه شالوده زندگی راستین و معتبره. امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام بارها بر این اصل تأکید کردند که ارزش واقعی انسان در هماهنگی گفتار و کردار اونه. کسی که گفتارش با عملش یکیه در جامعه اعتبار داره. به قولی حرفش وزن داره و مردم بهش اعتماد میکنن. در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو به اتفاق میشنویم و بهره مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی برنامه سرمشق. در این برنامه مثل روزهای گذشته از گوهر صدق و راستی در قول و عمل بحث میکنیم بر مبنای سخنان علی علیه السلام در نهج البلاغه. یکی از محورهای صدق، صدق در نیته. نیت انگیزه ایست که انسان رو به عمل وامی داره، چه اعمال عبادی، چه رفتار اخلاقی، چه تلاشهای اقتصادی. و اصلاح نیت از مهمترین و البته از دشوارترین کارهاست. تصحیح انگیزه و نداشتن شائبه های غیر الهی در امور و اساساً ارزش هر کاری رو نیت تعیین میکنه. حدیث مشهور انما الاعمال بالنیات رو هم همتون شنیدید. حتی جهاد و جنگ که پای جان در میان هست، اگر از نیت صادق و الهی برخوردار نباشه و شخص در میدان جهاد هم کشته بشه، شهید واقعی نیست، بلکه کشته انگیزه های ناخالصی است که در سر یا در دل داشته. حضرت امیر در خطبه 197 می‌فرماید: فنفذوا علی بصائرکم ولتصدق نیاتکم فی جهاد عدوکم، خطاب به یاران خود در آستانه حرکت و جهاد که عازم نبرد بودن، می‌فرماید با بصیرت و نیت‌هایتان در جهاد با دشمنان صادق باشید، خالص باشید. امام این ویژگی رو، یعنی صدق نیت و صدق عمل رو، زمین ساز نزول نصرت و یاری خدا برای جهادگران راه خدا می‌دانه. در خطبه 56 که گزارشی از شیوه ایمان و عمل و جهاد مسلمانان در رکاب رسول خداست، می‌فرماید: فلما را الله صدقنا، چون خداوند صدق ما رو، راستی ما رو در ایمان، در انگیزه، در عمل دید، انزل به عدوه الکبت و انزل علینا النصر، بر دشمنانش شکست و خاری و بر ما نصرت و یاری نازل کرد. این معادله کاملا روشن و قطعیه. چنین نیست که هر کس پا در میدان مبارزه نهاد از یاری خدا برخوردار باشه. امام امت رضوان الله علیه رو ببینید، با چه نیت و هدفی وارد مبارزه با طاغوت شد و خدا چگونه او رو پیروز کرد. حضرت امیر هم می‌فرماید: چون خدا صدق ما رو در جهاد و میدان‌های قتال و مبارزه با دشمنان دید، دشمنان ما رو ذلیل و خوار کرد و ما را نصرت و یاری بخشید. اونایی که در مبارزه صداقت در نیت و انگیزه نداشته باشند، اگر هم مدتی به شهرت و عنوان برسند، نامشون مطرح باشه، ولی عاقبتی ندارند و رسوا میشن. حافظ میگوید، می تعبیر صبح صادق و فجر کاذب رو که شنیدید، حافظ میگوید: به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیه رو گشت صبح نخست. صبح نخست همون سپیده کاذبه که فریبنده است و بعضیا فریب فجر کاذب رو میخورن و نمازشون باطل میشه و قبل از وقت انجام میگیره. این بحث رو قسمت بعد هم خدمتتون ادامه میدم.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، تو از کدام آینه ها میشوی رسد؟
سید رضی رضوان الله تعالی علیه درباره انگیزه تألیف کتاب شریف نهج البلاغه در مقدمه این کتاب می نویسه: من در ابتدای جوانی و شادابی زندگی تألیف کتابی در مورد ویژگی‌های امامان علیهم السلام را آغاز کردم که حاوی اخبار نیکو و گوهرهای کلام آنان بود. وقتی از سخنان امیر مؤمنان علیه السلام فارغ شدم، موانع و حوادث بازدارنده ایام مرا از ادامه دادن به تألیف این کتاب باز داشت. آن مقداری را که آماده کرده بودم در ابواب و فصولی نظام بخشیدم که مشتمل بر سخنان کوتاه مولا علی علیه السلام در پندها و حکمتها و امثال و آداب بود، اما خطبه های طولانی و نامه های مفصل را نیاوردم. عده‌ای از دوستانم این جمع‌آوری مختصر را پسندیدند و از آن سخنان بدیع و معانی جالب شگفت زده شدند و از من درخواست تألیفی کردند که مشتمل بر سخنان گزیده امیرالمؤمنین علیه السلام از خطبه ها، نامه ها و مواعظ و آداب باشد، زیرا می دانستند این تألیف در برگیرنده شگفتی های بلاغت و فصاحت و گوهرهای زبان عربی و نکات با ارزشی است که در کلامی فراهم نیامده و در کتابی کامل به این صورت جمع نشده است.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست هیدر هیدر کنم،
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
همچنان میزبان شما هستیم در برنامه سرمشق از رادیو معارف. عزیزان، از دیدگاه نهج البلاغه انسان کامل و سعادتمند کسیه که گفتارش اونو به سمت راستی دعوت کنه و عملش تصدیق کننده اون دعوت باشه. هماهنگی این دو همون عزت حقیقی، سلامت روح و آرامشیه که در کلام مولا علی علیه السلام به عنوان پاداش نهایی صداقت بیان شده. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم به شما.
از صدق در نیت بحث می‌کردیم و اینکه اگر نیت و انگیزه غیر الهی و غیر صادق باشه، تلاش هم به نتیجه نمی‌رسه یا دوام پیدا نمی‌کنه. در گرفتاری‌ها، فتنه‌ها و شدائد، رویکرد درست و صادقانه به درگاه خدا و دعا با نیت صادق میتونه امواج بلاها رو برگردونه. از شرایط استجابت دعا هم دعای از صمیم قلب و با نیت صادقه. حضرت امیر در خطبه 178 میفرماید: ولو ان الناس حين تنزل بهم النقم و تزول عنهم النعم فزعوا الى ربهم بصدق من نياتهم و ولهن من قلوبهم لرد علیهم کل شارد و اصلح لهم کل فاسد. این جملات مضمون دعای خالصانه است. در قصه های انبیا شنیدید که قومی را خدای متعال وعده عذاب داده بود پیامبرشان و مؤمنان از میان آن قوم بیرون رفتند تا دچار عذاب الهی نشن. بعد دیدن که عذاب نازل نشد، برای آن پیامبر سوال شد. جواب آمد که اینها صادقانه توبه کردند و دعا از صدق نیت کردند، عذاب دفع شد. حالا در این جملات حضرت می‌فرماید اگر آنان هنگامی که نقمت و عذاب و بلای الهی بر مردم نازل میشه و نعمت‌ها از دستشون میره، اگر با نیت صادق رو به درگاه خدا بیارن و وله و شوق قلبی و کشش دلی داشته باشند، خدا بلا رو از اونها بر میگردونه و امور فاسد و حال خرابشون رو اصلاح میکنه. بله، نیت صادق در دعا و عمل. به قول حافظ: تو بندگی چو گدایان، به شرط مزد مکن که دوست خود روش بند پروری داند. در حکمت 42 هم چنین میخوانیم: ان الله سبحانه یدخل به صدق نیته و سریرت صالحه من یشاء من عباده الجنه. خدای سبحان به سبب صدق در نیت و به خاطر سریره و دل و درون صالح، هر یک از بندگانش رو که بخواد وارد بهشت میکنه. یعنی ورودی بهشت نیت صادق و صالح و درون سالم و صالحه. این همه که از نیت صالح و اخلاص در عمل و پرهیز از ریب و ریا و ظاهر سازی گفتند، برای همینه که ارزش عمل به نیت و انگیزه خالصه، به کیفیت نه به کمیت. عبادتی که ریایی باشه، یعنی آفتی در نیت داشته باشه، به پشیزی نمیارزه و وزن و اعتباری نداره. به قول سعدی: طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. خدایا توفیق ده که در اصلاح نیت هامون بکوشیم و انگیزه های ناخالص و آلوده و دنیا پرستانه رو از اعمال و طاعات و عباداتمان بزداییم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. امیدواریم هر روز این سرمایه بی‌بدیل رو در رفتار و گفتار خودمون جاری کنیم. تا درودی دیگه و سرمشق دیگه، همتون رو به خداوند منان می‌سپاریم. پایدار و برقرار باشید.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار درمندی، تو که یار بی‌نوایی.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. برنامه سرمشق بود، بررسی موضوع نهج البلاغه توسط استاد محدثی. 18:30 امروز برای شما سرمشق تکرار خواهد شد. با رواق معرفت شما علاقمندان رو همراهی میکنیم و دعوت میکنیم بشنوید.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با مجموعه رواق معرفت در خدمت شما هستیم. تحلیل و بررسی الحاد جدید یا الحاد علمی محور بحث چند برنامه اخیر ما در رواق معرفت، و در این برنامه ها در خدمت استاد بزرگوار حجت الاسلام همین رضا شاکری بودیم. از محققان، پژوهشگران و اساتید حوزه و دانشگاه در عرصه مباحث دین پژوهی که در حوزه الحاد که تقریبا در بین محققان و پژوهشگران صاحب آثار متعددی هستن و در واقع یک دهه است که ورود به این بحث به شکل جدی دارن، که معروف ترین کتابی که در این حوزه جناب استاد شاکرین به حوزه نشر راه دادن تحت عنوان الحاد جدید، نقد و بررسی حوزه بحث‌های فیزیک و زیستشناسی که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه این کتاب رو چاپ رسونده. به همین جهت خب جناب استاد قبول زحمت کردن تبیین دیدگاه هایی که در عرصه بحث های الحاد علمی و نقد اونا هست با بیان شیوای خودشون در این چند برنامه مباحث خوبی رو تقدیم شما شنوندگان محترم کردن. در آغاز برنامه خدمت استاد عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همچنین خدمت شنوندگان محترم، و تشکر میکنم از دستم در کاران این برنامه.
خیلی خوش آمدید جناب استاد.
سلامت.
من برای اینکه بیشتر استفاده کنیم فقط به سرعت مسیر بحثایی که در این چند برنامه دنبال کردیم رو اشاره میکنم. در حوزه بحثای کیهان‌شناسی خب ورود پیدا کردیم و از منظرهای متعدد جناب استاد شاکرین تقسیم بندیایی داشتن. یکی از دیدگاه‌هایی که در این زمینه وجود داره نظریه تنظیم ظریف کیهانی بود که خب اشاره کردن که هم در حوزه الهیات کاربرد داره و هم خود طیف ملحدان هم از همین نظریه استفاده می‌کنن، و در واقع نظریه در باب نحوه شکل‌گیری جهان و چگونگی و سرعت انفجار و مسائل جانبی اون مباحثی رو مطرح میکنه که دقت‌ها و ظرافت‌هایی که در این مسیر و هماهنگی‌هایی که در نظم شکل گرفته در شکل‌گیری جهان وجود داره نشون دهنده اینه که گویا از همون ابتدای پیدایش برای مسیری که جهان میخواد به سمت پیچیدگی‌های عجیبی که شاهد هستیم از جمله انسان هوشمندی که ملاحظه می‌کنیم پیش رفته، و این بحث نحوه شکل‌گیری این نظم با شرایط و ضوابطی مطرح میشه که برای تبیین اون دیدگاه‌های مطرح شده. در واقع ما در مجال‌های قبل دو دیدگاه رو که اتفاقا ناظر به طیف ملحدان بوده و روی کردی که طیف ملحدان از اون بهره میگیرن مطرح کردیم، یکی ضرورت قوانین فیزیکی و دیگری بحث تصادفی و صدفه بودن جهان و شکل‌گیری جهان. خب به تفصیل اصل بحث ها مطرح شد و نقدهای جدی که از این منظر میشه مطرح کرد. در بحث تصادفی خب باز رویکردهایی مطرح بود، از جمله نظریه چند جهانی که طی دو برنامه قبل جناب استاد شاکرین اصل بحث رو ترسیم کردن و نهایتاً نقدهایی که به نظریه چند جهانی میشه مطرح کرد، هم نقدهایی که از منظر پیشورزهایی که این نظریه بهش تن داده و هم نقدهای علمی که در حوزه علم و استانداردهای علمی میشه به این نظریه وارد کرد و در واقع خود طیف فیزیکدانان و عالمان عرصه فیزیک و کیهانشناسی نقدهای اساسی به این نظریه وارد کردن که طی 8 نقد ما در برنامه گذشته و دو برنامه قبل مباحثی رو با کارشناسی استاد شاکرین دنبال کردیم که به تفصیل مطالب اشاره شد که برای مراجعه به اصل بحث میتونید هم به سایت رادیو معارف و هم به مجموعه ایران صدا مراجعه کنید و با دریافت اصل برنامه شنونده اون برنامه اگر احیانا دنبال نکردید باشید. خب جناب استاد شاکرین، مقدمه من طولانی شد، خواستم خیلی سریع بحث رو بگم. سومین دیدگاهی که در این حوزه داشتیم بحث دیدگاه توحیدی بود که بله. وعده دادیم در مجله امروز اون بحث رو مطرح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با دیدگاه توحیدی شاید بشود گفت که در خلال بحث هایی که تا الان کردیم خود به خود و به صورت طبیعی شنوندگان محترم رسیده باشن
به نتیجه دیدگاه توحیدی،
ولی در واقع به یه معنا تکرار باید بگیم میکنیم یا صورت بندی اون رو به صورت خلاصه عرض میکنیم و اون اینه که خب ما وقتی میبینیم جهان تنظیم ظریف شده و با اون توضیحات که قبلا داده شد که همه چیز جهان از اولین لحظاتی که علم و دانش بشر بهش دسترسی داره که مثلا مهربانک هست که البته اونم عرض کردم از نظر علمی بعد از زمان پلانک، یعنی 10^-43 بعد از رخداد مهربانک، میبینیم که همه چیز تنظیم ظریف شده، ثوابت فیزیکی، قوانین فیزیکی و همه چیز رو ما نگاه میکنیم به طور کاملا دقیق و به بهترین شکل ممکن به گونه تنظیم شده که به حیات هوشمندی مانند انسان بیانجامه و جهان بتونه میزبان موجوداتی مانند ما باشه که میتوانن این جهان رو مطالعه کنن، بشناسن و دارای چنان ذهن توانا و هوشمند و ریاضیاتی هستن که میتونن تا میلیاردها سال قبل رو بررسی کنن، تحقیق بکنن، در موردش حرف بزنن، نتیجه گیری کنن. خب در اینجا گفتیم خب این نیاز به تبیین داره. به لحاظ حالا دو طریق، یکی از طریق سنخیت علی معلولی، یکی از طریق حساب احتمالات و استنتاج بهترین تبیین، میبینیم که بهترین تبیین برای چنین رخداد شگرفی اینه که موجود هوشمند و آگاهی در واقع این جهان رو تنظیم ظریف کرده. بنابراین این وضعیتی که کیهان داره مبتنی بر، به تعبیر که در علم مطرحه، مبتنی بر طراحی هوشمندانه است. موجود هوشمند و آگاهی وجود داره که این رو در واقع
به این شکل
طراحی کرده و از اول به گونه ای تنظیم کرده همه امور رو که به یک چنین نتیجه خارق العاده ای برسه. پس اگر جهان میزبان ماست، در واقع این جهان تنظیم ظریف شده و این تنظیم ظریف در واقع مستند به یک طراح هوشمند هست که این کار رو انجام داده. خب اولا وقتی ما این رو در کنار تبیین های رقیب میذاریم، گفتیم سه دسته تبیین هست،
یک دسته این که میاد ضرورت قوانین فیزیکی رو مطرح میکنه، باز اونجا اینو خودش تبیین میخواد.
درسته.
یک مدل دیگر این بود که تصادفی میدونه و این تصادف رو بهترین مدلی که میخواد تقریر بکنه همین تقریر چند جهانی است. خب میبینیم خود این چند جهانی هم اولا علاوه بر مشکلات مختلفی که داره، دوباره به اینجا میرسه که نیاز به یه تبیین نهایی داره. اما بهترین تبیین، تبیین توحیدی است. این اولا مشکلات اونها رو نداره. چرا؟ چون این که موجود هوشمندی این رو طراحی کرده باشه به لحاظ حساب احتمالات، این یکیه یک بر یکه، یعنی 100%. ما تو تمام موجودات دیگه هم همینطوره. وقتی ما با یه چیز پیچیده‌ای روبرو میشیم که میبینیم نظاممند، همه چیزش روی حساب کتابه و میتونه یه هدف معین رو تأمین بکنه، همواره عقل ما حکم میکنه که یک طراحی داشته که این رو دقیق طراحی کرده، مواد مناسب رو به کار برده، این مواد به لحاظ کمیت، کیفیت، صورتبندی های خاص، قالبگیری های خاص، تنظیم این مواد با هم دیگر، مرتبط کردنشون تا اینکه بتونه هدف مطلوبی رو تأمین بکنه، همه اینا طراحی میخواد و نیازمند طراحی است. خب دیگه این جهان که از این جهات اصلا قابل قیاس نیست با امور دیگر. بنابراین بهترین تبیین، تبیین توحیدی است که یک در واقع طراح هوشمندی اینها رو طراحی کرده. حالا این تبیین توحیدی اولا به لحاظ حساب احتمال که نگاه کنیم یک در یکه، یعنی 100%. با هیچ مشکلی هم روبرو نیست، یعنی مشکلاتی که نظر چند جهانی داشت به لحاظ علمی با اونا روبرو نیست. مشکلی که ضرورت فیزیکی داشت که خودش تبیین خواهه، این اینجوری نیست. یعنی در واقع او میتونه واجب الوجود باشه، کمون که از نظر فلسفی هم بحث شده و واجب الوجود دیگه در واقع متبین به ذات هست. یعنی اگرم بگیم تبیین میخواد، به این معنی که میخوایم اینو توضیح بدیم،
یعنی بدیهی است، روشنش
کنیم، یا اینه که این ممکن الوجوده، نهایتا به یه واجب الوجودی باید ختم بشه، یا خودش واجب الوجوده دیگه، متبینه به ذات هست. پس بنابراین از این جهت هم مشکلی نداره. مسئله دیگری که بسیار مهمه تو علم خصوص این نکته رو مطرح میکنن، بحث اصل سادگی است. قبلا هم راجع به اصل سادگی صحبت کردیم که یکی از ویژگی‌هایی که یک نظریه علمی باید داشته باشه اینه که ساده باشه، یعنی مفروضات چندانی نداشته باشه. یکی از اشکالاتی که آقای دیویس میگیره به نظریه چند جهانی همینه. میگه ببینید، شما به خاطر اینکه یه خدا رو بذارید کنار، بی نهایت جهان رو آوردید وسط.
درسته؟
در حالی که نظریه خود این نظریه ساده است. خیلی ساده است. یک در راه هوشمند این کار رو کرده. شما در هر موجود در واقع دارای نظم و قایتمندی همین تبیین رو داری.
میبینید بله.
این ساده ترین تبیینه و راحت تر از هر چیزی است که این تبیین. علاوه بر این، این مدلل است. علاوه بر این که تنظیم ظریف کیهانی ما رو به این جهت هدایت میکنه، این جداگانه هم به لحاظ فلسفی و الهیاتی ادله متعدد دیگری داره که اون رو پشتیبانی میکنن. مدلل هم هست.
یعنی
با هیچ اصل علمی هم تعارض نداره.
درسته.
هیچ چیزی در علم نیست که این رو با مشکل روبرو بکنه. نکته دیگری هم اینجا وجود داره و اون ضرورت فلسفیه.
درسته.
یعنی شما تبیین هایی که می آوردید همه تو دایره ممکنات بود. اصلا شما وقتی مثلا گفتید جهان به صورت تصادفی تنظیم شده، یه چند جهانی آوردید، گفتید که میشه تصادفی اینجوری بشه، مثلا طبق اون چیزی که آقای بالتسمن گفته بود، از برخورد تصادفی ذرات هر چیزی میتونه تحقق بپذیره، یکیش هم میتونه جهان ما باشه. خب سوال، خود اون ذرات
چجوری شکل گرفت؟
اونا کجا اومدن؟ نکته اصلی اینجاست، تصادفی که اینجا مطرح میکنن تصادف قائیه، نه تصادف فاعلی. یعنی این طور نیست که به لحاظ هستی